سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من ژکفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. حمله بالای نیروهای اردوی ملی افغانستان در 5 کیلومتری لشکرگاه مرکز هلمند، چندین سرباز زخمی شدند. تازه ترین تحولات را درباره وضعیت امنیتی هلمند در همین برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. دقایق بعد در این مورد بیشتر خواهید شنید. دو برنامه هم داریم: در جستجوی انصاف و حقیقت چیست. پیش از معرفی دیگر مطالب این 60 دقیقه، خبرهای مهم را از جاوید حسنزاده بشنوید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید تعهد و دیدگاه جوانان افغان میتواند افغانستان را با صلح و ثبات پایدار برساند. آتش سوزی در مارکت عباسین زدران در مربوطات ناحیه پنجم به شهر کابل به وقوع پیوسته است. و قصر سفید اتهام رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا در مورد باجدهی به ایران را رد کرده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید تعهد و دیدگاه جوانان افغان میتواند افغانستان را با صلح و ثبات پایدار برساند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در نشستی که زیر نام شبیه سازی ملل متحد با ابتکار جوانان در کابل برگزار شده بود گفت آینده افغانستان با جوانان ارتباط دارد.
چیزی که موجب امید ما شده ایست که شما هم دیدگاه دارین، هم تجربه دارین و هم تعهد دارین. با این تعهد، با این دیدگاه، با این دانش انشالله تعالی افغانستان با ثبات، صلح و رفاه دوامدار برسه.
رئیس جمهور افغانستان همچنان خطاب به جوانان در این نشست گفت که آنان می توانند افغانستان را با جهان ارتباط داده و از این کشور نمایندگی بهتر نمایند. در این نشست همچنان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه نقش ملل متحد در 1.5 دهه گذشته در بخش بازسازی، صلح و امنیت و حقوق زنان و اطفال در افغانستان را مهم و مؤثر خواند. آتش سوزی در مارکت عباسین زدران در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل با وقوع پیوسته است. رئیس مبارزه با حوادث وزارت داخله موقع این رویداد را تایید کرده و در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملی نجات را به محل فرستادند تا آتش را مهار سازند. جنرال محبوب امیری گفت که این آتش سوزی را به زودی تحت کنترل خواهند درآورد. مارکت عباسین زدران یکی از مارکت های بزرگ در منطقه کوتی سنگی شهر کابل است که در آن بیشتر لوازم آرایش و لباس به فروش می رسد. مسئولان محلی لغمان میگن در انفجار ماین در این ولایت یک تن کشته و به شمول رئیس شورای ولایتی 9 تن دیگر زخم برداشتند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت این انفجار صبح امروز در منطقه گومین مربوط مرکز لغمان در نزدیکی طاووس خان رئیس شورای ولایتی این ولایت صورت گرفت. مسئولیت این انفجار را تا حال کدام گروه به عهده نگرفته است. رادیو آزادی. قصر سفید اتهام رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا در مورد باجدهی به ایران را رد کرده است. آنها گفتند حکومت آمریکا در ماه جنوری در بدل رهایی زندانیان آمریکایی 400 میلیون دلار به طور پنهانی به ایران باج داده است. گزارش شده که این مقدار پول یک روز پس از آزادی 5 زندانی آمریکایی از سوی تهران به ایران فرستاده شده است. این زندانیان به تاریخ 16 جنوری به عنوان بخش از مبادله زندانیان آزاد شدند. در میان زندانیان آزاد شده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست شامل است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید در این مورد به خبرنگاران گفت باجدهی خلاف پالیسی حکومت آمریکا است و این چیز است که ما با ایران ها گفتیم که انجام نمی دهیم. ما برای آزادی شهروندان آمریکا باج نمی دهیم و نخواهیم داد. اما ارنست تایید کرد که اداره باراک اوباما به طور پنهانی توسط طیاره به تهران پول نقد فرستاده، زیرا با گفته وای آمریکا روابط بانکی با ایران ندارد. روزنامه وال استریت جورنال دیروز گزارش داد که اداره رئیس جمهور باراک اوباما معادل 400 میلیون دلار پول نقد را با طیاره به گونه پنهانی به ایران فرستاده است. این افشاگری سبب شد تا دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا و دیگر رهبران این حزب فرستادن پول به ایران را باجدهی در بدل رهایی زندانیان تلقی کنند. در نتیجه حمله با چاقو در مرکز لندن یک زن کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است که این شاید حمله مرتبط با تروریسم باشد. یک مرد 19 ساله در محل رویداد دستگیر شده است. او پس از تعقیب پلیس بازداشت شد. این حادثه دیشب در میدان راسل در قلب شهر لندن رخ داد. گروه های مدافع حقوق بشر اعدام حدود 20 اسلامگرای کرد در ایران را محکوم کردند. افراد اعدام شده به خاطر قتل دو روحانی سنی، چندین پلیس و محافظ حیات وحش، اختطاف مردم، دزدی و بمبگذاری در غرب ایران مجرم شناخته شده بودند. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند این افراد ممکن پس از شکنجه مجبور به اعتراف و مجرم شناخته شده باشند. گروه های مدافع حقوق بشر دیروز گفتند که بین 10 تا 20 نفر کشته شدند. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در ناروی، بر رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی در این مورد گفته است.
سه‌شنبه صبح به ما خبر رسید که تعداد زیادی از زندانیان که در زندان رجای شهر هستند و زیر حکم اعدام هستند توسط گارد زندان با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل شدند و به خانواده حدود 20 نفر از این زندانیان اطلاع داده شد که برای انجام آخرین ملاقات به کرج به زندان رجای شهر مراجعه کنند.
خبرگزاری دولت ایران ارنا گزارش داده است که شمار نامعلوم اعضای گروه توحید و جهاد به تاریخ 2 اگست اعدام شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد در ادامه این برنامه. از ادامه درگیری ها در چندین ساحه ولایت هلمند خبر می رسد. بیجا شدگان ولسوالی نادعلی هلمند در چی وضعیت قرار دارند؟
متاسفانه ابزا بسیار بحرانی است در قسمت کمک به بیجا شده. ما فکر میکنم که هنوز هیچ کسی کمک دریافت نکرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که هنوز هم در میان ماموران پلیس محلی و ملیشه ها کودکان سرباز وجود دارند.
بیشتر با کفیت و افتاد متاسفانه در پلیس محلی و احترام خیزش های قومی و ملیشه ها دید دارند و اطفال بیشتر استفاده میکنند.
ترتیب طرح که در آن اولویت های اقتصادی و استراتژی افغانستان تشریح شده.
این همراهی ما کمک میکند که در بخش اقتصادی برای آینده یک طرح و دوراندیشی داشته باشیم و به اساس این با جامعه جهانی همکاری خود را دوام میدهیم.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام دوباره به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی در این برنامه میزبانتان هستم. گزارش ها می رسانند که درگیری ها در چندین ساحه ولایت هلمند ادامه دارد. نیروهای اردوی ملی افغانستان در 5 کیلومتری لشکرگاه مرکز هلمند هدف حمله قرار گرفتند و چندین سرباز زخمی شدند. در این حال مقام های ولایت هلمند ادعای طالبان را رد کردند که گویا کنترل بازار چای انجیر و پوسته های امنیتی اطراف آن را در دست گرفتند. همین حالا الیاس دایی خبرنگار ما در ولایت هلمند روی خط مستقیم تلفن از محل با ماست. دایی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. نخست درباره حمله بالای سربازان اردوی ملی به شنونده های ما بگو.
ما سلام به شما و برشمانده عزیز. ما در وقت پیش از منطقه بسیار نزدیکی که نیروهای امنیتی کمین خورده بود دیدار نمودم و عکس ها و ویدیو را هم گرفتم. طالبا در 5 کیلومتری شهر لشکرگاه در رای چاینجیر و لشکرگاه کمین گرفته بودن. نیروهایی که میخواستن به چاینجیر برن بالایشان عمله صورت گرفتن و در حدود 7 نفر از نیروهای اردوی ملی زخم برداشته بودند و کدام کسشان کشته نشده بود. اما مقامات تا به حال در این رابطه ابراز نظر نکرده و ما نتانستیم با اونا صحبت بکنیم. ولی از چانجیر خبرها کیست که فعلا هم درگیری جریان دارن و طالبات نیسته به بخش از کریه جنوبی چانجیر هم ورود بکنن و عملات خود ادامه بده و مصروف شاندن مینها در بخش جنوبی کریه چانجیر هستن.
آقای دایی، مقام های ولایت هلمند مشخصا عمر زواک سخنگوی والی هلمند دیشب به ما گفت که طالبان بازار چای انجیر و پوسته های امنیتی او را تصرف نکردن. چشم دید خود چی از دقیقا در حال حاضر چای انجیر در کنترل حکومت است یا طالبان؟
فامیلم در چنجیر زندگی میکنه و هر لحظه برای ما زنگ میزنن و معلومات میتن و چنجیر کریه است که یک طرفش چنجیر شمالی نامیده میشه و یک طرفش هم چنجیر جنوبی. دیروز اولی ساعت یک و دوازده بجه کریه شمالی چنجیر که در شمال لشکرگاه موقعیت داره به دست طالبان سقوط کردن و نیروهای امنیتی از تانستان خود به چنجیر جنوبی که متصل به لشکرگاه و بشران است خود برسانند و فعلا درگیری و فایرهای پراکنده در چنجیر جنوبی که متصل به لشکرگاه است و تقریبا 6 تا 7 کیلومتر از لشکرگاه دور است جریان دارد. ولی مرکه‌ای که شما با مرزوات کرده بودین ما شنیدم، اما چیزایی که از چنجیر برای ما میرسند بلکل متناقض با مرکه و گفتگوی و مرز واقع است. فعلا ما به مقام ولایت آمدیم تا با مرز واقع صحبت بکنیم که دیگر پلانهای حکومت چیست.
تشکر.
نیروهای دیگه کماندوم به شهر لشکرگاه آمدن و میخوان به چنجیر و به ندلی برن، اما دقیقا ارقامشان از عمر زواک میپرسیم و در راپورهای آینده انشاءالله شریک میسازیم.
بدون شک از خود در برنامه های بعدی امروز رادیو آزادی در مورد تازه ترین تحولات مربوط به وضعیت امنیتی جاری در هلمند خواهیم پرسید. الیاس دایی خبرنگار ما در ولایت هلمند بود. روح الله الهام یک عضو جامعه مدنی ولایت هلمند است. او میگوید که خانوادهش به تازگی از قریه سید آباد ولسوالی نادعلی به شهر لشکرگاه پناه آورده. نادعلی به تازگی شاهد درگیری های سنگین میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالب بوده و گزارش ها می رسانند که درگیری ها هنوز هم ادامه داره. الهام می گوید بسیاری از خانواده های دیگر هم همه دار و ندارشان را در قریه گذاشته و خودشان را پیش از درگیری ها یا در جریان درگیری به لشکرگاه رساندند. مصطفی صدیقی با الهام تلفنی صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که چشم دیدش از وضعیت چیست؟
متاسفانه درست پیش زمان که اوضاع امنیتی در ولسوالی نادعلی بسیار وخیم شد، تعداد زیادی از پوسته های امنیتی در محلات سقوط کرد و جنگ ها شدت پیدا کرد. مردم ملکی هم ناگزیر شدن از خانه های خود پا به فرار بگذارن که تعداد هم بیشتر از اینکه جنگ شروع شود و تعداد زیادی هم در اثنای جنگ از خانه‌های خود فرار کردن و به طرف محلات امن رفتن که بیشتر شهر لشکرگاه هست. تعداد مردم که از جمله خانواده خود ما هم شامل از او بود در ولسوالی نادعلی در قریه سید آباد زمانی که جنگ در بالای پوست‌های امنیتی شدت پیدا کردن، اونا بسیار به زحمت تانستن خود از قریه بیرون بکشن و طرف شهر لشکرگاه بیاین که تقریبا هیچ کس با خود امکانات اولی برای زندگی مثل آب و غذا و کمپل و این چیزا رو با خود نبرشن، فقط دانستن که خودشان بیرون بیاین و دیگه تمام امکانات زندگیشان در محلاتشان ماندن. حیوانات مثل گاو و گوسفند اینا همه در خانه هایشان باقی ماندن و فقط مردم ملکی دانستن که خود بیرون بکشن و وضعیت بسیار وخیم بوده.
جناب الهام، شما و خانواده‌تان پیش از جنگ و آغاز درگیری در نادلی خانواده‌تان را ترک گفتین یا این که در اثنای جنگ؟
به خانواده ما فقط تانسته بودن یک ساعت قبل از جنگ خدا بکشن، که وقتی کنا در مسیر را آمدن و می گفتن که در مسیر را شورشیان طالبان دیدن که در اطراف سرک در مسیر سرک ها اونا کمین کرده بودند و منتظر بودند که جنگ آغاز کنند، و اینا در همو اثنا از خانه فرار کردند و تانستن خدا به شهر لشکرگاه برسند.
حال حتما با اونا در تماس هستین، در چه وضع به سر میبرند در لشکرگاه؟
خب ما که در خانواده ما دو قسمت هست، یک قسمت در شهر لشکرگاه زندگی میکنیم، یک قسمت هم در مادرم برادرهایم و مادرمشان اونجا زندگی میکنن، که ما فعلا برای ما تقریبا تأثیر نداره، مثلا ما از اونجا فقط تانستیم خانواده خود بکشیم، اما تعداد زیاد مردم واقعا که در شهر لشکرگاه امکانات اولی برای زندگی ندارن، اونا نتانستن که از اونجا آب و غذا و امکانات دیگه ایشان را بیرون بکشن، در شرایط بسیار بدی در یه هوای گرم زندگی میکنن که هیچ گونه امکانات برای زندگی کردن ندارن. بعضی شان تانستن که در خانواده اقارب و نزدیکانشان یک اتاق را برای خود فراهم میکنن و در اونجا باشن، اما تعداد دیگه هم امو امکانات ندارن، حتی یک تعداد خانواده و زن و بچهشان حتی در خود قریه ماندن و اینا در شهر لشکرگاه سرگردان و بدون سرنوشت میگردن که هیچ جایی برای زندگی کردن و امکانات برای زندگی ندارن.
آیا شما آگاهی دارین که در لشکرگاه این همه مردمی که پناه بردن به این شهر کمک دریافت کردن تا هنوز؟
متاسفانه بسیار بحرانی است در قسمت کمک به بیجا شده، اما فکر میکنم که هنوز هیچ کسی کمک دریافت نکرده، و یا لااقل اگر از محلات دیگه که مردم بیجا شدن اونا اگر کمک دریافت کردن، ما در جریان نیستیم. در امی قریه های اطراف که ما معلومات داریم که اونا بیجا شدن از ولسوالی نادلی و به شهر لشکرگاه پناه بردن، تا کنون کدام کمک از سوی دولت دریافت نکرده. از سوی دیگر زمانی که جنگ در محلات آغاز میشه، متاسفانه در حالت جنگی مردم بسیار متضرر میشه و اونا اونجا بوده نمیتونن. مثلا در قریه سیرآباد که ما قبلا یادآور شدم، در اونجا در بعد از اینکه جنگ خاتمه پیدا کرده و شورشان طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن، متاسفانه یک پیرمرد و یک معلم هم در اثنای تلاشی خانه به خانه به شهادت رساندن، که این هم زندگی مردم ملکی را در محلاتی که جنگ هستن و یا حداقل در محلاتی که تحت تسلط شورشیان قرار میگیره سخت‌تر می‌سازه.
روح الله الهام یک عضو جامعه مدنی ولایت هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:19 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را همین جا از رادیو آزادی خواهید شنید. آتش سوزی بزرگ در کابل رخ داده. تا لحظات دیگر در این باره به طور زنده و مستقیم از کابل خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان میگوید آماده است با آهستگی رهبری کشور را به جوانان انتقال بدهد. رئیس جمهور غنی امروز در یک نشست گفت که جوانان نسل نفاق نه بلکه آینده سازان این کشور هستند. نورالله شایان خبرنگار ما در کابل از استدیوی ما در این مورد بیشتر میگوید.
سلام به شما و شنونده های عزیز. رئیس جمهور غنی امروز در یک نشست تحت نام نقش سازمان ملل متحد و شبیه سازی آن در افغانستان شرکت کرد و گفت که به نقش جوانان پرداخت و در خطاب به جوانان گفت که در چهره جوانان امید، اراده، همدلی، همبستگی و مساوات را میبینه و همچنان به جوانان گفت که در بهترین صورت میتوانین از مردم و خاک کشورتان در جهان نمایندگی کنین و روابط افغانستان و با جهان نزدیکتر بسازین و همچنان گفت که آینده افغانستان جوانان ترسیم میکنن و نسل جوان نسل تقسیم نه بلکه نسل اتصال است. آقای غنی همچنان به تاریخ افغانستان اشاره کرده و گفت که یک بخش از گذشته افغانستان قابل افتخار است و گفت که افغانستان تاریخ 5000 ساله دارد و 5000 سال دیگر هم وجود خواهد داشت و همچنان به تاریخ و همچنان گفت که یک بخش از تاریخ افغانستان بخش نفاق بوده که نفاق سبب ویرانی افغانها شده. آقای غنی همچنان به نقش جوانان اشاره کرده و گفت که آهسته آهسته میخواهد تلاش بکند تا رهبری کشور برای جوانان بسپاره. خوب است که در این قسمت صدای آقای غنی را بشنویم.
ما در شما نسل را میبینم که افغانستان با جهان مرتبط میسازه و میتانه به بهترین صورت از این خاک عظیم ما و از این مردم شاندار ما نمایندگی کنه. امروز از همه کده زیادتر این مطرح است که شما آینده افغانستان ترسیم میکنید.
آقای غنی همچنان به سخنانی که در زمان کمپاین‌های تبلیغاتیشان داشتند اشاره کرده و گفت که هیچ افغان برتری از افغان دیگر ندارد. همچنان گفت که تلاش دارد تا ادارات افغانستان و مسئولینی که در ادارات افغانستان می جوانا باشند و همچنان گفت که روز به روز ادارات افغانستان جوانتر و مسلکی‌تر میشه. آقای غنی همچنان اشاره داشت که به تازگی 24 وال را که تعیین کرده و امتحان از اونها گرفته، اونها اکثریتشان جوانان هست. و همچنان گفت که به دیدگاه و دانش جوانان باور داره و امید داره که جوانان صلح و ثبات و رفاه را در آینده افغانستان داشته باشه. خوب است که در این قسمت صدای آقای غنی را بشنویم.
مسئولیت ما ایست که افغانستان به شما تسلیم کنه. امروز اداره افغانستان به فضل خداوند روز به روز جوان تر میشه، روز به روز مسلکی تر میشه.
در این نشست محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه هم شرکت داشت و در مورد نقش سازمان ملل متحد در افغانستان و در دیگر کشورها صحبت کرد و گفت که نقش ملل متحد در افغانستان بسیار مهم بوده. گفت که ملل متحد در صلح و کنترل بحرانها، حل تضاد کشورها نقش اساسی را داشته و در یک دهه گذشته نقش سازمان ملل متحد در افغانستان مشهود بوده. در قضایای جهان، در کنترل جنگها، سازمان توانسته که بسیار ارزنده و سازنده بازی بکنه. خوب است که در قسمت صدای آقای محقق داشته باشیم.
ملل متحد در قبال قضایای بین المللی میان کشورهای جهان رول بسیار عمده خود داره و در کنترل بحرانها و در حل تضادهای منافع کشورها تا یک دو دهه اخیر که ما شاهد بوده ایم رول بسیار مهم را بازی کرده است.
آقای محمد محقق در مورد نقش سازمان ملل متحد صحبت میکرد و همچنان در مورد نقش سازمان در افغانستان در 1.5 دهه گذشته صحبت کرد و گفت که در بهتر شدن وضعیت و در جلوگیری از گسترش تروریسم در کشور و در تنظیم کمک های جهان به بازسازی افغانستان در قسمت تامین حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان و مبارزه در امر مواد مخدر این سازمان تانسته تلاش های بیشتر و کمک های بیشتر به افغانستان بکنه.
تشکر از شما نورالله شایان، خبرنگار ما در کابل بود که درباره سخنان امروز رئیس جمهور افغانستان میگفت. رئیس جمهور غنی در یک نشست گفت که آماده است به آهستگی رهبری کشور را به جوانان انتقال بدهد. آقای غنی افزود که جوانان نسل نفاق نه بلکه آینده سازان افغانستان هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که پیشتر هم گفتیم، کابل امروز صحنه یک آتش سوزی بزرگ است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل، این آتش سوزی در منطقه کوته سنگی رخ داده. گزارش شده که در نتیجه این رویداد خسارات هنگفت هم به مردم وارد شده. می رویم زنده و مستقیم به کابل. ابراهیم صافی از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. صافی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. چیز جزئیات بیشتر؟
سلام با شما و شنونده. طوری که شما گفتین در نزدیک پل هوایی به مزرع کوته سنگی در مارکت حباسی زدران قبلا در گرفتن آتش سوزی عالم گریان داره و دکه به دکه زیادتر شده میره. یک نفر حتی از منزل ده لوید آتش سوزی بود از امود خود انداخت پایین و نیروهای امنیتی نماندن که آیا اون جان خود باخت یا چی رقم خو. یک نفر دیگه هم دوید احساد بود که از طرف نیروهای امنیتی سری از صدا شد که شما آرام باشین و ما شما را این سال نجات میتونیم. در زمین ساحه رئیس پایه زیاد آمده، ولی آتش سوزی طوری که معلوم بشود در خبر خیلی زیاد میشه و اطفایه توانی از این نداره که او را خاموش بسازه، ولی سلاش خدا میکنه. در اینجا این مارکتی هست که تقریبا در کوته سنگی خیلیترین مارکت هست که تجارا و دکاندارا در اینجا زیادترشان مصروف کار هستند. بله
شما گفتین که آتش سوزی خیلی بزرگ است. در مورد علت و دلیل این حادثه مقام ها تبصره کردن مشخص شده؟ هرچند هنوز یک مقدار وقت هم هست.
تا با حال نیروهای امنیتی و یا هم مسئولین مارکت برسانه ها چیزی نگفته، ولی این روشن نیست که از سوزی از کدام توسط چی شده. طوری که من از بیشتر یکی از همین دکاندارا برای ما در تلفن صحبت کردم، اینا گفتن که نیروهای امنیتی آمدن برای ما گفتن که از مارکت برای این که در انتحاری داخل شده، ولی تابال روشن نیست که دقیق چی است. آیا ای را خواهد پسانتر امرای شنوینده سری خواهد کرد.
تشکر از شما. ابراهیم صافی خبرنگار ما در کابل بود که درباره آتش سوزی بزرگ در یک مارکت در کابل میگفت. به اساس گزارش ها خسارات هنگفت مالی به مالکان دکانها در این مارکت وارد شده. کوشش میکنیم به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد دلیل اصلی این آتش سوزی شما را در جریان بگذاریم. همچنان در صفحه اینترنت ما در این باره هم خوانده می توانید و هم شنیده. آدرس ماست www.azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
Afghanistan is under pressure. Hazir be imzay chiz nist.
There are groups that are boasting about killing civilians.
Taze tarin ha ro az Radio Azadi beshnavid.
بله، از 7 صبح تا 7 شام روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 با شما هستیم.
از پیام های شما.
در ولایت هلمند رئیس جمهور گفته بود که معاشای سربازا را زیاد میکنیم. همون تو وی گپ همون تو گم شده، معلوماتش نشد.
از ولایت زابل زنگ میزنم، در حدود جمهوری اسلامی افغانستان هستم از لوای دوم. ما ترم حدود از 5 بوجه 7 بوده تا همین لحظه از چند بار درخواست رخصتی کردم از با ما هیچ چی نمنن، اما کسی که پیسه دار است یا شناس است یا بالاخره اگر رقم است یک بار دوبار از اندیوالای ما برخصتی رسته، ولی با ما هیچ اجازه ای نمده. از شما خواهش منم همین صدای ما را به همین گوش مسئولین برسانن.
ما از ولایت تخار لزوالی خود بهادر میباشیم. این 8 سال 9 سال میشه سرک ما و مردم خراب است، کسی توجه نمیکنه. مریضای ما در راه و در روان میکنیم طرف تخار سنگفرا میمورن. دولت خواهش میکنیم این سرک این ولسوالی خود بهادر ولایت تخار را دور بکنه.
تشکر از پیام هایی که از طریق شماره تلفن پیامگیر ما به ما ارسال کرده. 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم جاوید حسنزاده با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید تعهد و دیدگاه جوانان افغان میتواند افغانستان را به صلح و ثبات پایدار برساند. آتش سوزی در مارکت عباسین زدران در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل وقوع پیوسته است. رئیس مبارزه با حوادث وزارت داخله وقوع این رویداد را تایید کرده و گفت که تلاش میکنند تا این آتش سوزی را به زودی کنترل نمایند. چین برای مبارزه با حوادث طبیعی 15 میلیون ین چینایی را با افغانستان کمک میکند. مسئولان محلی لغمان میگویند در انفجار ماین در این ولایت یک تن کشته و به شمول رئیس شورای ولایتی 9 تن دیگر زخم برداشتند. قصر سفید اتهام رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا در مورد باجدهی به ایران را رد کرده است. آنها گفتند حکومت آمریکا در ماه جنوری در بدل رهایی زندانیان آمریکایی 400 میلیون دلار به طور پنهانی با ایران باج داده است. در نتیجه یک حمله با چاقو در مرکز لندن یک زن کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است که این شاید حمله مرتبط با تروریسم باشد. و گروه های مدافع حقوق بشر اعدام حدود 20 اسلامگرای کرد در ایران را محکوم کردند.
جاوید حسنزاده بود با فشرده خبرهای مهم. تا لحظات دیگر خواهید شنید که حکومت افغانستان طرح را آماده ساخته. هدفش چیست؟ بیشتر به شما حتما خواهیم گفت. اما حالا میپردازیم به یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. برای جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان کارهای زیاد صورت گرفته، اما به گفته کمیسیون حقوق بشر هنوز هم در میان ماموران پلیس محلی خیزش‌های قومی و ملیشه‌ها کودکان وجود دارند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان در سال 2015 میلادی فرمان را امضا کرد که بر اساس آن استفاده از اطفال در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان جرم دانسته شده است. اما نشریه فارن پالیسی از قول فعالان حقوق بشر می نویسد که این مشکل تا هنوز هم در افغانستان کاملا از بین نرفته است و به طور مثال از واصل احمد 10 ساله نام می گیرد که در ولایت اروزگان در صفوف پلیس محلی افغان در جنگ با طالبان مشهور گردید و در ماه فوریه در راه مکتب توسط افراد مسلح کشته شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بعد از فرمان رئیس جمهور غنی، مقامات افغان در مورد عدم استفاده از اطفال در صفوف اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی افغانستان خیلی توجه کردند، اما هنوز هم در بین پلیس محلی و خیزش‌های قومی در زمینه استفاده از اطفال دشواری‌های موجود است. رفیق الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در تمام قوتهایی که نظاممند هستند استفاده از اطفال خیلی کم شده، ولی یافتههای کمیسیون نشان میده که بیشتر با کثرت و افراد متاسفانه در پلیس محلی و احترام خیزشهای قومی و ملیشه ها وجود دارن. در اینکه هم به این مسئله زیاد وقتی گذاشته نمیشه و اطفال بیشتر استفاده میکنند.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز استفاده از اطفال را به حیث سرباز در صفوف اردوی ملی افغانستان به شدت رد کرده می گوید.
هر
عسکری که به اردو استخدام می شود باید از روی تذکره 18 ساله باشد و 2 کارمند دولت آن را تایید کند. بعد هم استخبارات می بیند و دکتر صحت او را تایید می کند. در مرکز جلب و جذب هم دوباره این پروسه تکرار می شود. اگر کسی در هر جزء تام ما کسی را کمتر از 18 سال یافت، ما حاضریم جواب بدهیم. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفته است مسئله تثبیت قانونی سن در افغانستان که ادارات آن خالی از فساد نیست، همیشه یک مشکل بوده است. احتمال دارد عمر بعضی ها کمتر تثبیت شده باشد و آنها به صفوف نیروهای امنیتی افغانستان راه یافته باشند. رفیع الله بیدار می گوید
دولت مکلفیت داره که در اون نیروهایی که هر سال مورد استفاده قرار می گیرند، در مورد ممانعت قرار بدن. مثلا قبل دولت یک پاکشاری ما بوده در قایی کردیم، یک فرمانی که لایحه قانونی اصلا تصویب شد که استفاده از اطفال در عملیات نظامی، در حرکات نظامی، در مورد ممانعت قرار میتکیم. من هستم در این جرم داشته میشه.
رادیو آزادی تلاش کرد تا با وزارت داخله افغانستان در مورد استفاده از اطفال در صفوف پلیس محلی این کشور صحبت کند، اما با وصف تلاش‌های مکرر موفق نشد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان طرح را آماده ساخته که در آن برای جامعه جهانی اولویت‌های اقتصادی و استراتژی این کشور به شکل واضح تشریح شده. ریاست اجرایی میگوید این طرح که به نام چارچوب انکشافی افغانستان یاد می‌شود، در آن تعهدات افغانستان برای جهانیان نیز گنجانیده شده است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی میگوید که طرح انکشافی افغانستان را در نشست بروکسل پیشکش میکند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، درباره اهمیت این طرح روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
این همراهی ما کمک میکند که در بخش اقتصادی برای آینده یک طرح و دوراندیشی داشته باشیم و به اساس این با جامعه جهانی همکاری خود را دوام میدهیم.
آقای فیصل میگوید در این طرح استراتژی اولویت های اقتصادی افغانستان و برنامه خودکفایی شدن این کشور از نگاه اقتصادی شامل است و افزود مبارزه با فساد اداری، مراعات نمودن حقوق بشر، شفافیت و اصلاحات در امور حکومتداری، افزایش در عایدات داخلی و موارد دیگری که حکومت افغانستان در عملی کردن آنها با جامعه جهانی تعهد نموده نیز شامل این طرح است. قرار است کنفرانس بروکسل به هدف کمک‌های اقتصادی برای افغانستان در ماه اکتبر برگزار شود. قبل از این در کنفرانس وارسا که در ماه جون برگزار شده بود، جامعه جهانی با نیروهای افغان الی 2020 تعهد مالی کرده است. جامعه جهانی در سال 2012 هم در کنفرانس توکیو از روی یک میکانیزم متقابل با افغانستان تعهد کمک 16 میلیارد دلاری را کرده بود. در این حال عبدالله واحدیار، آگاه امور اقتصادی، میگوید نسبت به قبل کمک های جامعه جهانی به افغانستان محدود شده و حکومت از کمک هایی که در بروکسل می شود باید به گونه ای استفاده کند که برای افغانستان در دراز مدت مؤثریت داشته باشد.
حالت افغانستان نسبت به 15 سال گذشته متفاوت است و چیزی که مهم است این است که دولت افغانستان به این بسیار ضرورت دارد که بالای پروژه های اساسی کار کند.
آقای واحدیار تأکید می کند که انکشاف اقتصادی افغانستان با امنیت ربط دارد و اگر حکومت افغانستان به این سکتور اولویت ندهد، کارهای اساسی اقتصادی اجرا نخواهد شد.
نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش می داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موجه ها تا 7 صبح شنیده می توانید. از همراهیتان تشکر. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم در همین جا از شما اجازه می خواهم. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
من
نه واسطه دارم نه زور دارم هیچ.
من خانه ایجا باشنم ملد صبح شنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل علمزیب، یکی از باشندگان ولایت کنر که میگوید برای استخدام در پست آمریت تهیه و خدمات کنر امتحان داده، اما به گفته وای با آنکه بلندترین نمره را در امتحان گرفته است کسی در قسمت استخدامش توجه نمی کند. علمزیب میگوید برای رسیدگی به مشکلش تا کابل رسیده و دروازه های ریاست جمهوری، شورای ملی، ارگان های محل و اصلاحات اداری را نیز تک تک کرده است. اما میگوید مصوبه های صادر شده از سوی اصلاحات اداری و ارگان های محلی را مقامات کنر در نظر نمی گیرند و در قسمت مشکل وای توجه نمی کنند. بیایید در این مورد از زبان خود علمزیب بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح می کند.
نام علمزیب است، از ولایت کنر ولسوالی خاص کنر.
مشکل چی از بیدر بگو؟
مشکل از ما از ولایت کنر تهیه و خدمات آمریت کامیاب شدیم و کمیسیون بورد اصلاحات اداری مصوبه صادر کنه، خو از ولایت کنر ایش نورد مصوبه تطبیق نمیکنه.
چرا چی میگن براتون؟ شما چی وقت امتحان داده بودین؟
نو مستش ده یازده نفر سبتنام کرد، پنج نفر شرایط برابر بوده و پنج نفر موجود و دوم به اعلان از بس در تهیه و خدمات به اعلان دوم سپرده شده. دوم اعلان سپرده شده از قانون خلاف.
یعنی پس بعد از اینکه شما واجد شرایط آمستین و دوباره پس امی پست به داوطلبی دادن؟
او داوطلبی زنن به خاطر اعراض شخصی.
چی اغراض شخصی داشتن؟ اونا میخواستن کسی دیگه را در ایجاد؟
یک نفر از بنام مکرف خان کوشش کرد که او به امتحان سانه امتحان را داخل کنه، کامیاب کرد. ما 92 نمره کامیاب شده. والی سوالات کمیته امتحان مقابل جانب 94 نمره دادن.
اینا خودت باز بغیر شکایت در کابل آمدی کدام جای شکایت کردی؟ مشکل مطرح کردی؟
ما در ولایت ریاست جمهوری اداره امور در ریاست جمهوری سم شکایت پارلمان افکلش ما شکایت کردیم. او افکلش بینرسی که مکتوب نوشته کرده ولی تطبیق قانون اجرات نکرده.
کی اجرات نمیکنه؟
این ولایت کنر.
از روی لیاقت رفتی امتحان دادی؟ خودت کدام واسطه و شناخت خو نداشتی؟ نی؟ یعنی خودت؟
نه. ما هیچ واسطه نداشتیم. ما داشت چرا در ولایت مصوبه تطبیق نمیکنه؟ بخاطر لیاقت با اساس ما کامیاب شده.
اینال دی پای نفر که واجد شرایط بودن او برادرهای دیگه هم نمرهشان بلند بود یا تنها از خودت به این پست بلند بود نمره؟
نمره ما 92 نمره بوده. او نفر اولی سب و این کمیته امتحان جامعه به مقابل ما 94 نمره داده. 2005 ما مال سانس هستیم اگر او 2005 ما نفر کامیاب شده نفر ناکام بود. او اصلاحات کمیسیون اصلاحات اداری بگید که اون نفر به شرایط واجد شرایط برابر هیچ نیست. این زمین سازی شود اون نفر. اعلان دویم غیر قانونی است. مصوبه نوشته است. دلائل ناکامی از مکرم خان در مصوبه مکرم خلش نوشته است.
خودت با ارگانای محل مراجعه کردی؟
دو سیه دفتر سیه مکتوب نوشته کرده خود عمل نکرده و در ولایت کنر ایز عمل نکرده. به مکتوب خود مکتوبش تعقیب نکرده چی شده چی نشده، چی مکتوبش کجا میره هیچ تعقیب نکرده. خود مکتوبم تعقیب نکرده.
کی تعقیب نکرده؟ ارگانای محل؟
ارگانای محل.
حالا خواست خودت چی از داخل چی میخوایی؟
ما میخوایم که اون مصوبه در اصلاحات اداری کمیسیون صادر کنه، او به قانونی چوکات در تطبیق کنه ولایت کنر. ما هیچ بس فقط افقات مصوبه صادر کنه.
خب، ما مشکل علمزیب را با قاضی محمد نبی احمدی معاون ولی کنر در میان گذاشتیم. آقای احمدی در مورد مشکل علمزیب چنین وضاحت داد:
تاسی در سال پرابطه باندی ما ولایتی استخدام کمیته چه دلتا فرزاد.
من در رابطه با سوال شما کسی را که مسئولیت امور استخدام را به عهده دارد فرا خواندم و از او در مورد پرسیدم. به طور کوتاه مشخص برایم گفت که امتحان گرفته شده و همه چیز رعایت شده است. در این یک نفر به نام مکرم خان که نمره زیاد برده است در درجه اول است و فرد دوم که شما از او نام بردید در درجه دوم قرار دارد که رزرو می باشد و این یک تن کامیاب شده است. بناهن منظوری این یک نفر آمده است. این موضوع را برایم گفتند که اسناد جهت اجراعات بعدی به ارگانهای محلی رسیده و ارگانهای محل هم در این بخش اجراعات خود را انجام داده است.
بناهن دقیق منظوری را غلیده؟ فلان دول ما تا دی استخدام کمیتی دار خبر را تو کرده؟
علمزیب میگه که از لحاظ درجه تحصیل ما لسانسه هستم و مکرم خان که در درجه اول قرار گرفته 12 پاس است و نمرش هم کمتر است. گفتنی شما در این مورد چی است؟
خوب فرد مسئول میگوید که در این رابطه از ارگانهای محلی برای ما یک مکتوب آمده و در آن گفته شده است در ولایاتی که مشکلات امنیتی وجود دارد و مشکلات دیگر همانند این وجود دارد باید برای مردم خدمات درست عرضه گردد و افراد فهمیده در این پروسه شامل شوند و به دلیل مشکلات امنیتی برای 12 پاس ها هم موقع داده می شود که در این پست امتحان بدهند.
اما علمزیب خود لسانسه بود، باید قابلیت به شخص داده می شد.
این را که کمیته استخدام به همین گونه اجراعات کرده است که مکرم خان در اول قرار گرفته و این شخص که علمزیب نام دارد در ردیف دوم قرار گرفته است و این یک پروسه با ارگانهای محل فرستاده شده است.
اگر علمزیب نزد شما بیایه و مشکل خود با شما شریک بسازه چی وعده میتن که امراش همکاری میکنین و او را قناعت خود دادین؟
اینها همه برادران ما هستند و ما در خدمتشان هستیم. به این خاطر در اینجا کار میکنیم که با شفافیت خدمات را به مردم عرضه کنیم. ما انشاءالله در خدمتشان هستیم و این برادر میتواند نزد ما تشریف بیاورد.
این بود برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل علمزیب باشنده ولایت کنر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل مشکلتان کمک نماییم. شما فقط می توانید به روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر به این شماره تماس گرفته و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من قسیم سلیمان هستم و در برنامه حق چیست این هفته با انجینر محمود بلیغ وزیر فایدامی افغانستان مصاحبه را پیرامون کارکردهای این وزارت انجام دادم.
بسیار زیاد تشکر میکنم وزیر صاحب که برای ما فرصت دادین. شما من حیث وزیر فایدامی افغانستان، چه دستاورت های مهم در جریان وجود داشت؟ واقعا چه کارهای مهم صورت گرفته که شما میتونین یاد کنین برای شنونده های رادیو آزادی بروانی؟
خب پلان ها را ما میتونیم به صورت پلان های کوتاه مدت و وسط مدت و بلند مدت تقسیم کنیم. قطعا شاید در پلان های کوتاه مدت ما به مرحله ای رسیدیم که میتونیم بگیم که ما به نتیجه رسیدیم و در پلان های میان مدت و بلند مدت ما قطعا اونا برنامه ها جریان دارن. اما تا با عنوان نقاط اساسی که خدمت شما عرض بکنم که اگر ما اینا با عنوان دستاورده که نامش رو ببانیم، موضوع اول موضوع احیای مجدد قوای کار هست که نظر به هدایت رئیس جمهور بود. قوای کار ما در 8 زون و در 34 ولایت انشاءالله به زودی راه اندازی خواهد کردیم و با قسمی پیشتر از کردیم، هم در قسمت حفظ مراقبت سرکای خود از این قوا ما استفاده خواهد کردیم و هم در قسمت اعمال سرکا.
بله، یعنی امی قوای کار را که شما یاد کردین قبلا وجود نداشته و یا اگر وجود داشته مشکلات داشته یا چگونه؟
طول 14 سال گذشته ما ایران نداشتیم، از نو ما ایران در واقع تاسیس میکنیم و میسازیم که میخواییم برگردیم به مو حالت سابقه که بعضی از کارهای که سکتور خصوصی از تمام‌مندیش نیست یا مشکلات داره یا بعضی نقاط مشکلات امنیتی داریم ما سرکار را بسازیم و بخصوص در قسمت حفظ و مراقبت که سکتور خصوصی هیچ نقشی نداره، ما بتونیم وزارت فایده‌دهی خودش رسن و مستقیم وارد شد و حالت فعلی که ما متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرکار خود داریم و مشکلاتی که در قسمت داریم، ما بتونیم حالت از بین ببریم. یک خبر بسیار خوش و نوید خوش هست برای کشور. موضوع دیگه خدمت شما عرض میکنه به عنوان دستاورد میتونیم نام بگیریم که متاسفانه روزی که من به وزارت آمدم یک تعداد زیاد پروژه ها داره مشکلات متعدد بودن، مشکلات حقوقی داشتیم، مشکل توقف کار داشتیم، مشکل امنیتی داشتیم و مشکلات متعدد دیگه. با خوشبینی من میتونم خدمت عرض کنم که یک بخش عمده از اون مشکلاتی که در این پروژه ها ما درگیر بودیم ما یا حل شده یا در حال جریان است که ما انشاءالله این رو بتونیم به زودی حل بکنیم.
اگر به شکل مشخص بگوین که مثلا کلان پروژه ها
دقیقاً
خدمت مهمی که
دقیقاً
کشور
از پروژه های مهمی که پروژه کاملا متوقف بود و و و با جنجال چندین ساله داشت که ما نتونسته بودیم اون رو حل بکنیم، سرک حلقوی قیصار لامان هست که از ولایت بادغیس شروع میشه، ما میره تا سمت شمال افغانستان در ولایت فاریاب. این پروژه کاملا متوقف بود، قراردادی قبلی پروژه را قرارداد فسخ کرده بود و از کشور گریخته بود. 3 سال بود که پروژه متوقف بود و هیچ عملیاتی و عملی از طرف وزارت و حکومت وقت این پروژه در نظر گرفته نشد. خوشبختانه با تلاش هایی که در این مدت که همکارای ما در وزارت فایده آمد کردن و با ارتباطات نزدیکی که ما با دونر پروژه با بانک انکشاف آسیایی گرفتیم و هیئتی که در این قسمت از طرف کابینه افغانستان موظف شده بود که پروژه را تعقیب بکنه، امروز ما با یک مرحله رسیدیم که خبر خوش میتونیم به شما و به بینندگان شما اطلاع بدیم که پروژه کارهای شروعش آغاز یافته، اسنادش هم روش کار میکنه و یک نوید بسیار خوش هم برای شما و هم برای مردم افغانستان و برای وزارت فایده‌دهی و حکومت افغانستان است که یک سرک بسیار بسیار حیاتی استراتژیک و شاهراهای ملی ما هست به طول بیشتر از 233 کیلومتر که انشاءالله ما سر از فصل بهار و با گرم شدن هوا قسمت اول و دوم میشه کار اعمارش شروع خواهد کرد و قسمت های 3 و 4 و 5 میشه کارهای سروی و دیزاینش ان شاءالله ما آغاز خواهد کردیم.
اگر بازم برگردیم به مسئله یا پروژه سرک قیصار لامان که یکی از پروژه‌ای بود که مشکلات خود داشت و چندین بار ادعا شد که شرکتی که مسئولیت ساختی سرک به عهده داشت حدودا 100 میلیون یا مقدار پول را با خود برده بود، واقعا این مشکلات تا چی حد شما تایید میکنین؟ موضوع اصلی چی بود که علت توقف کارمی سرک چی بود؟
خب شاید به جزئیات شاید ضرورت نباشه، قرارداد پروژه در سال 2011 امضا شده بود بین وزارت فایده‌دهی و کمپانی مشترک ترکی و آمریکایی و نظر به قرارداد اون زمان 106 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت به کمپانی پرداخت شده بود، متا در مقابل اون پیش پرداخت ما یه چیزی پرداخت شده یه نظر به قرارداد بوده، در مقابل اون پیش پرداخت معادل همون مبلغ باز بانک گارانتی هم پیش وزارت فایده ما موجود هست، در واقع بانک گارانتی الان پیش ما موجود هست. خب مشکلات زیاده به صاحب بوده، مشکلات هم در داخل وزارت بوده، هم مشکلات عمده خود قراردادی داشته، مشکلات امنیتی که ما به صاحب داشتیم. نظر به اون مشکلات کمپانی یعنی خود شرکت قراردادی یک طرفه قرارداد فسخ کردن و کشور را ترک کردن و از اون زمان تا حالا مسئله دعوای حقوقی ما با اون کمپانی جریان داره. خب دعوای خود کمپانی شروع کردن، اونا ادعای خسارت کردن و یک ادعای بسیار کلانی هم کردن که در طول 2-3 سال گذشته این موضوع از طرف حکومت افغانستان تعقیب شد، ولی خب متاسفانه او طوری که باید و شاید تعقیب می شده نبوده در واقع.
یعنی واقعا مشکلات که به سطح وزارت وجود داشته یا مانعی که بر سر رایمی پروژه وجود داشته چی بوده؟
خب من پیشتر به صورت کلی عرض کردم مشکلات خب زیاد بوده، یعنی مشکلات که خود قراردادی هم مشکلات فراوان داشته، او تعهداتی که اونا باید در قرارداد می داشتن عمل نکرده بودن، شاید بیشتر از حدود 1 سال بیشتر اینا کار کردن ولی خب پیشرفت پروژه اون طوری که باید بود اینا نتونستن. ماشینالاتی که باید به ساحه می آوردن، امکاناتی که باید چیز تجهیز میکردن، مسیری که باید کار میکردن اینو نکردن، مشکلات اونام داشتن. بعضی مشکلات در مسائل امنیتی هم ما داشتیم، امنیت ساحه مشکلات داشتن. یک نوع هماهنگی بین وزارت فایدامه و وزارت محترم داخله، به خصوص معاونت محافظت عامه در قسمت تامین امنیت در قسمت بوده که متاسفانه وجود داشت، حقایقی که ما به صورت کلی خدمت شما عرض میکنم. و خب بعضی نابسامانی هایی که در درون خود وزارت هم بوده در واقع، و یکی جریان تصمیم گیری دقیق نبوده، با وقت نبوده، و معطلی های بسیار زیادی که در واقع صورت گرفته در اون زمان. از جمله ما یک مورد برای شما اشاره میکنم که در یک مورد کمپانی قراردادی در اون زمان یک مبلغ حدود 9 میلیون دلار اونا به یک دلیل ادعا کرده بودند که یک گفته بودند ما مشکل داشتیم، یک ادعای خسارت کرده بودند که و این موضوع هم وقتی که به بورد حل منازعه که بر اساس قرارداد بین دو بین حکومت افغانستان و قراردادی بوده به او ارجاع که میشه، این بورد فیصله میکنه که حکومت افغانستان باید 9 میلیون دلار به او کمپانی باید بده. ولی متاسفانه اون زمان ریاست وزارت فایدامه و وقت حکومت افغانستان این قبول نمیکنه، سرباز میزنه در واقع، و به همین دلایل و دلایل دیگه که قراردادی خب دعوای خود فعلا مطرح داره، اونا قرارداد یک طرفه فسخ میکنن.
یعنی مقدار پول را که با خود میبرد اضافه 100 میلیون دلار واقعا مقدار یا معادل از او کار هم صورت گرفته و یا
نه مقدار کاری که در ساحه به صورت واقعی صورت گرفته و به مطابق پیشرفت کار به قراردادی داده شده حدود 54 میلیون دلار است که 54 میلیون دلار به اونا پرداخت شده در واقع. منتها مابقی که کمپانی امروز ادعا میکنه ادعای خسارتی که اونا میکنند که میگه به دلیل مشکلاتی که در ساحه بوده اونا متضرر شدن در واقع. و تلاش ما همیست که فعلا ما و ادعای فعلا ادعای بسیار بالایی میکنن، اونا اون زمان 9 میلیون دلار ادعا داشتن، خب الان ادعای اینا بالای 100 میلیون دلار است، ادعا میکنن که ما دچار خسارت شدیم و تلاش ما هم ایسته که او اداره پایین بیاریم. و خب این مسئله بسیار پیچیده حقوقی است، مطابق قوانین بین المللی و در محاکم بین المللی باید تعقیب شود، موضوع به ساده نیست، خب یک موضوع بسیار پیچیده و کلان است که ما از طریق وکلای بین المللی که داریم اون موضوع را با او کمپانی تعقیب میکنیم.
یک مسئله را که هماره شکایت وجود دارد در بخش مسئله حفظ و مراقبت سرک است، خصوصا شکایت جدی در بخش سرک کابل قندار وجود دارد که به مرور زمان مشکلات زیاد پیدا کرده ولی ترمیم نشده یا مراقبت و صورت نگرفته به شکل درست. واقعا این موضوع چقدر وزارت فایدامه جدی گرفته و چی تصامیم دارد در خصوص؟
موضوع خب دقیق است. متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرک ها ما مشکلات بسیار کلانی داریم. اول باید برگردیم که دلایلی که سرک های ما تخریب میشه چی است. اول باید دلایل شناسایی بکنیم، با توجه به شناسایی دلایل باید بتونیم که راهکارهای عملی که ما میتونیم جلوی تخریب سرک ها را بگیریم باید در پیش بگیریم. در مسیری که شما اشاره کردید، مسیر کابل قندهار، یکی از عمدترین دلایل تخریب سرک ها پولایی که دو مسیر است، پلچک هایی که دو مسیر است، مسئله تخریبات ناشی از جنگ و انفجارات است. متاسفانه در مسیر کابل قندهار بیشتر از فکر کنم 2 پول بسیار کلانی که ما دو داشتیم متاسفانه در سر انفجارات تخریب شده، بیشتر از 100 پلچک تخریب شده که در این 100 پلچک هست راپوری که برای ما دادن ما 75 پلچک ترمیم کردیم ولی متاسفانه از 75 پلچک بازم گفتن یک تعداد فیصدی زیادش دوباره به اثر انفجارات و ماین گذاری ها اینا تخریب شده. این دلیل اولش بوده. دلیل دوم مسئله عبوربروی وسایط با تناژ بلند هست. متاسفانه در این قسمت کنترل های دقیق نبوده و نیست و مو حس تعهد و وطن دوستی و تعلقی که ما و تمام مردم ما با وطن داشته باشه متاسفانه ما با تمام شرمندگی باید عرض کنم که تاسفانه موجود نیست. وسایتی که مجاز هستن فرض مثال 25 تن بار ببرن 50 تن بار میکنن 60 تن بار میکنن، خب عملا اون سبب تخریب سرک ها میشه. و دلیل سوم هم که همون چیزی که شما کردید، عدم توجه دقیق خود حکومت افغانستان به پروسه ترمیم و حفظ مراقبت سرک ها. حتی اگر دو مشکل اول هم نمی بود، سرک یک ساخته ساخت بشر هست، مثل تمام ساختهای ساخت بشر بعد از یک مدتی که اگر نگهداری نشه، مراقبت نشه، از بین میره، تخریب میشه و یک چیز طبیعی است در واقع که در این قسمت هم توجه لازم نبوده. فعلا چالش اساسی که ما در این قسمت مواجه هستیم کمبود منابع مالی و کمبود بودجه در این قسمت است. در سالهای گذشته سالانه وزارت محترم مالیه مبلغ 1 میلیارد افغانی را بابت حفظ مراقبت سرکات در کل ولایت برای ما میداد که اگه حساب بکنیم به هر ولایت شاید حدود 500 هزار دلار اختصاص پیدا میکنه که با اون مبلغ و با توجه به حجم عظیم و شبکه عظیمی که سرکایی که در طول 14 سال گذشته ساخته شده او به هیچ وجه تکافوی حفظ مراقبت سرکار نمیکنه.
سر زد تشکر میکنم به انجینیر محمود بلیغ، وزیر فایده افغانستان. سر زد تشکر.
تشکر شما. رادیو آزادی.